بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که در جواب از این دلیل سوم که ما چند جواب رو عنوان کردیم، اون چرا که مرحوم آخوند فرمودن این بود که ظواهر از مصادیق متشابه نیست، برای این که متشابه به معنای مجمل و محکم به معنای مبین، و این جواب رو شاید نوعاً در کلمات اصولیین پذیرفتن، اما برخی از بزرگان تفسیر مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این معنا رو که ما بیاییم متشابه رو به مجمل معنا بکنیم و محکم را به مبین معنا بکنیم، این رو رد کردن و مناسبه که حالا اصلا معنای محکم و متشابه رو ذکر بکنیم و ببینیم که چه احتمالاتی در این دو کلمه و دو لفظ وجود داره و بالاخره در این آیه شریف محکم به چه معناست و متشابه به چه معناست. اینجا وقتی به کلمات اهل تفسیر مراجعه می کنیم، برخی از این آیه شریفه انقسام به قسمین را علی سبیل الحصر استفاده کردن. گفتن آیه می فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. فرمودن که آیه ظهور در این داره که تمام کتاب دو قسمه، یک قسم عبارت از محکمات و یک قسم عبارت از متشابهات. آیه ازش استفاده می شود که شدت ثالثی در کار نیست و این رو برای این عرض می کنیم که بعضی از محتملاتی که حالا بهش اشاره می کنیم می خوان بگن که نه، از آیه این استفاده نمیشه. آیه میگه در قرآن محکم داریم متشابه هم داریم، ممکنه یه آیاتی و یک شدت ثالثی باشه که نه محکم باشه و نه متشابه باشه، اما ظاهر آیه این نیست. ظاهر میگه فیه آیاتون محکمات، میگوید منهو آیاتون محکمات، یعنی داره تقسیم میکنه. بعضی از این آیات عنوان محکمات رو داره و برخی دیگر عنوان متشابهات رو داره و در نتیجه تمام کتاب و تمام قرآن علی قسمین و شق ثالثی نداره و ظاهرم همینطوره، یعنی آیه ظهور در این معنا داره. وقتی ظهور در این معنا داشت، اینو برای این دارم عرض میکنم، وقتی ظهور در این معنا داشت باید متشابه در مقابل محکم طوری معنا بشه که جنبه نفی و اثبات پیدا بکنه. به عبارت اخرى آیه میفرماید که قرآن دو قسمه، محکم و غیر محکم، یا متشابه و غیر متشابه. جنبه نفی و اثبات که پیدا کرد، معنا و تفسیری که باید برای محکم و متشابه بکنیم روی همین جهت نفی و اثباته. ما اگر بگیم آیه ظهور در حصر نداره، مثلا اگر میگفت بیفرمود که هو الذی انزل علیک الکتاب، در این کتاب آیات بهشت هست، آیات جهنم هست، آیات عذاب هست، آیات عرض می شود جزا و بهشت هم وجود داره، این از این استفاده نمیشه که شق سومی وجود نداره. و ما یه آیاتی داریم که کاری به بهشت و جهنم نداره، آیات مربوط به اعتقادات، توحید، عرض میکنند یا خود احکام آیاتی که مفادش ارتباطی به بهشت و جهنم نداره. اگر ما یا یه متکلمی بیاد بگه در قرآن آیات بهشت و آیات جهنم وجود داره، ازش انحصار فهمیده نمیشه که آیه دیگری نیست. نه، ممکنه نوع سوم، نوع چهارم، نوع پنجم در کار باشه. اما اینجا وقتی میفرماد هو الذی انزل علیک الکتاب منه، داره تقسیم میکنه، نمیگه فیه آیات محکمات، منه یعنی قسمی از این محکمه، قسم دیگرش متشابه. متشابه یعنی ما لیس به محکمه، محکم یعنی ما لیس به متشابه. پس هر کسی که میخواد محکم و متشابه رو معنا بکنه، باید یه جوری معنا بکنه که بین نفی و اثبات باشه. و الا اگر یه جوری معنا بکنیم که یک شرط سومی به دست بیاد، این صحیح نیست. حالا بعد از این نکته، مرحوم علامه در این الویزان حدود 15 احتمال یا 16 احتمال بعده 16 احتمال در این محکم متشابه دادن که من به ذهنم رسید چون این بحث خوبیه اشاره بهش داشته باشیم. احتمال اول که در بعضی از کتب اهل سنت مثل تفسیر فخر رازی هم آمده این است که اصلا میگن این منه آیات محکمات، این آیات یه آیات معینی مراده. تو قرآن 3 آیه سوره انعام 151 152 153 قرآن هم اگر باشه اینجا، این 3 آیه قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، این 3 آیه، این آیه رو که اینجا فقط همین مقدارش بیشتر ننوشتن، منه آیات محکمات، این محکم عنوان عامی نیست، بلکه چون صفت این آیاته، این آیات هم مراد یک آیات معینی در قرآن، همین 3 آیه سوره انعامه. متشابهات چیه؟ و المتشابهات هی التی تشابهت علی الیهود، اونی که برای یهود مشتبه شد. خب چی برای یهود مشتبه شده؟ حروف مقطعه، رهی الحروف المقطعه النازل فی اوائل عدت من الصور القرآنیه مثل الف لام میم الف لام را و حامیم و ذالک ان الیهود اولوها على حساب الجمل، اینا روی حساب جمل میشستن محاسبه میکردن این حروف رو. و طلبو ان یستخرجو منها مدت بقاء هذه الامه، از روی عرض میشود که هر حرفی که روی حساب جمل مطابق با یک عددی هست، اینها رو محاسبه میکردن تا ببینن بقای این امت اسلامی تا کیه. فشتبه علیهم الامر، آخرش هم نفهمیدن، هرچی این حروف رو کنار هم گذاشتن بالاخره به چه عددی برسن، به چه زمانی برسن، نتونستن بفهمن. خب ببینید، این یه معنایش برای محکم و متشابه، آیات و محکمات یا آیات معینه، اخر و متشابه ها و اون فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اینا هم افراد معینی هستن. متشابهات حروف مقطعه قرآن، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، اونا هم فقط یهود هستن. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشود که پس ما در قرآن غیر از محکمات و متشابهات آیات دیگری هم داریم. اون سه تا آیه رو کنار بذاریم، محکمات، حروف مقطعه میشه متشابهات، بقیه میشود شق سوم. در حالی که ما الان گفتیم ما شق سوم نداریم. مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند نسخه و الا ابن عباس، به ابن عباس نسبت داده شده. و فیه انه قول من غیر دلیل، اولا این دلیلی بر این تفسیر نیست. ولو سلم فلا دلیل على انحصاره ما فیه ما، اگرم بپذیریم این رو، دلیلی بر این که محکم و متشابه در این دو مصداق منحصرن نیست. یعنی ممکن است که این یه مصداقی از متشابهات باشه، حروف مقطعه شاید مثلا فرد بارز از متشابهات قرآن باشه، منحصر به این نیست. الا ان لازمه وجود و قسم ثالث لیس به محکم ولا متشابه، لازمه این تفسیر نیست که در قرآن یک قسم ثالثی باشه، نه محکم باشد و نه متشابه، من ظاهر الآیه یکفعو، در حالی که آیه ظهور در دو قسم بودن داره، از آیه استفاده میشه که قسم دیگری نیست. اون وقت بعد در اینجا مرحوم آقای طباطبایی فرمودن که اصلا این نسبتی که به ابن عباس داده شده نسبت درستی نیست. ابن عباس نخواسته بگه تمام محکمات قرآن این سه تا آیه، بلکه گفته این سه تا آیه از محکماته. بین این فرقه که بگیم تمام محکمات قرآن این سه تا آیه است، و بین این که بگیم این سه آیه از محکمات قرآنه. خب این احتمال اول. احتمال دوم فرمودن عکس الاول، که حالا این تعبیر عکس به نظر ما یه مقداری درش مسامحه هست. گفتن که حروف مقطعه از محکمات، دقیقه از متشابهات. نقل ذالک عن ابی فاخته حیث و ذکر فی قوله تعالی هن ام الکتاب ذکر انهن فواته الصور منها یستخرج القرآن. فواته صوره و قرآن از اینها استخراج میشه. الف لام میم ذالک کتاب که در اول سوره بقره آمده، منها استخرجت البقره، بقره از همین استخراج شده. و الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم منها استخرجت آل عمران. و عن سعید بن جبیر مثله فی معنا، یعنی مثل همین کلام ابی فاخته داره، فی معنا قوله هن ام الکتاب قال اصل الکتاب، ام الکتاب یعنی اصل الکتاب، لأنهن مکتوبات فی جمیع الکتب، چون این حروف در جمیع کتب، حالا یا کتب آسمانی قبل یا در همین کتاب، مراد از این کتب همه سوره ها باشه، که هر سوره از سور قرآن از همین حروف مقطعه گرفته شده. و یدل ذالک علی انهما یذهبان فی معنا فواتح سور، یک اختلافی وجود داره در اینکه خود این فواتح سور معناش چیه، در اینکه این حروف مقطعه معناش چیه، احتمالات زیادی داده شده، بیش از شاید 10 احتمال در همین داده شده. می‌فرمایند که اینا یعنی ابی فاخته و سعید بن جبیر، معلوم میشه که اینها میگن معنای فواتح سور اینه، ان المراد بها الفاظ الحروف به عنایت ان الکتاب الذی نزل علیکم و هذه الحروف المقطعه التي تتالف منها الكلمات و الجمل، مراد قرآن از همین حروف، ذالک الکتاب، این کتاب از همین حروف تشکیل شده، چیز دیگه ای نیست. باز در رد این معنا، خب ببینید اینجا عرض کردیم مرحوم آقای طباطبایی فرمودن که عکس الاول که ما بگیم حروف مقطعه از محکمات، بقیه از متشابهات. فرق بین این معنا و معنای قبلی این است که در معنای قبلی شرط ثالث تصور میشد، در این معنا دیگه شرط ثالث نداریم. لذا تعجبه که چطور فرمودن این عکس اوله. فقط شاید در این جهت که حروف مقطعه در تفسیر اول گفتن از متشابهات، در این تفسیر گفتن از محکماته، و الا روی این احتمال دوم دیگه شرط ثالث نداریم. بله، این تعبیر از کمی خدا نه دیگه، میگن که در این معنای دوم اینه محکم فقط همون حروف مقطعه است، الف لام می، الف لام را، این حروف مقطعه، بقیه عرض میکنم از متشابهاته، یعنی دیگه شرط ثالث نداریم.
اولی
گفت میدونم، بله این عکس به معنی واقعی نیست. خب میفرمایند که اولا مضافن الى انه مبنیون الى ما لا دلیل علیه اصلا، اعنی تفسیر الحروف المقطعه فی فواتح السور به ما عرفتن. میفرمایند که اولا این بیان مبنیست بر این که ما بیم حروف مقطعه رو بگیم مراد این که معنای حروف مقطعه چیه، الف لام را، این که خدا بخواد بفرماید که تمام این قرآن من از همین حروف درست شده، میفرماید ما در جای خودش میگیم که این اصلا درست نیست این تفسیر. اشکال دوم انه لا ینطبق على نفس الآیه، بر خود این آیه منطبق نمیشه. چرا؟ فإن جميع القرآن غير فواتح السور يسير حين إذن من المتشابه، لازم است که همه قرآن بشه متشابه. وقد ذم الله سبحانه اتباع المتشابه، خداوند هم تبعیت متشابه رو مذمت فرموده. و عده من زیق القلب، این رو از مصادیق انحراف قلب دانسته، در حالی که ما انه تعالی مدح اتباع القرآن بل عده من اوجب الواجبات كقوله تعالی و تبع النور الذي انزل معه. می فرمایم که خب اگر ما بخواهیم بگیم همه قرآن از متشابهاته دیگه، پس عرض خدا تو خود این آیه فرموده فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. خب پس لازمش این هست که چون خدا نهی کرده از تبعیت متشابه و اتباع متشابه، هر کسی که این قرآن رو بیاد تبعیت بکنه این موجب ذنب خداوند باشه، طبق این بیانی که شما دارید میگید، در حالی که تو خود قرآن در آیات دیگر داره و تبع النور الذی انزل معه، من فرموده قرآن، کسانی که تبعیت میکنن نور یعنی قرآن را. بله ها، احسنتم، این جواب خیلی خوبیه. در ذهن میرسه این اشکال دوم مرحوم آقای طباطبایی وارد نیست، برای اینکه همانطوری که دیروز ما گفتیم آیه ظهور در این داره اگر کسی از متشابه تبعیت کند بدون ارجاع به محکم، این مورد ذمه مطلق تبعیت از متشابه متعلق ذم نیست. اونی که تبعیت از متشابه بکند بدون اینکه ارجاع به محکم داده بشه. لذا این جواب دوم جواب ارزش و صحیحی نیست. این اولا. ثانیا خب اینا که میگن این بقیه این از این فواتح صور از متشابهات، این وطبع النور الذی انزل معه رو هم میگن از متشابهاته. یعنی استدلال بار به این آیه که خدا در آیه دیگر مدح فرموده، خب اینا که یه همچین حرف دامن دار و رسیعی زدن میگن غیر از فواتح صور بقیه از متشابهاته، اون هم میگن از متشابهاته، نمیشه دیگه به استدلال کرد. حالا اینجا یه نکته اضافه ای رو به عنوان استظهار از آیه عرض کنیم. آیا میتونیم بگیم که چون در قرآن فرموده اول محکمات آورده، ما داریم که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات، آیا میتونیم از این تعبیر از این که اول آمده محکمات رو بیان کرده و از این که راجع به متشابهات تعبیر به اخر آورده، نمیگه و منه آیات متشابهات، از این آیا میشه یه استظهاری کرد که محکمات بیشتر از متشابهات در قرآن؟ بعید نیست که این استظهاری انسان بکنه. یعنی حالا اگر یک کسی بیاد بگه خب آقا این چه کتابیه، اگر بخواد 99 درصدش متشابه باشه، اصلا اگر 99 درصدش متشابه بود دیگه تقسیم معنا نداره. اگر از این همه آیات، چقدر آیه در قرآن داریم؟ 6000 چقدر؟ 666 آیه. خب بیاییم بگیم از این 6666 آیه 6 آیهش که در اوائل صور فواتح صور آمده محکم، بقیهش به متشابه. اصلا این تقسیم دیگه تقسیم عقلایی نیست، مطابق با فصاحت نیست. پس ببینید خود این معنای دوم اشکال این است که ما برامون روشنه که اکثر قرآن متشابه نیست، اما از اون برام یه استظهاری میکنیم حالا به عنوانی که ظهور داره. از اون هم روز از کجا استفاده میکنیم؟ همین که اول ذکر محکم رو کرده بعدم مثل این که فرض کنید که ما بگیم که آقا در این جمع فضلاء عرض میشود که مجتهدی هستن و یه عده‌ای هم بی سواد هم هستن، مثلا یه عده‌ای کم سواد هم هستن، این آخر یه خود ظهور در تنقیص و کم بودن و نهاز، یعنی یه مقدار اینطوره. آیه ظهور در این داره که بیشتر قرآن محکماته، یعنی لاغل این غلبه داره، غلبه داره بر متشابه ها. این هم این نکته نمیدونم این نکته رو آیه چیز که شما در تفسیر کار کردید گفتن یا نگفتن. ببینید دنبال کنید این نکته رو بسید.
این نکته اقلاقیه از این بحث و محکم و متشابه و همون برنامه در آخر که نتیزه میگیده این که اصلا باید متشابه باشه. از اونجا هم معلوم میشه این فکر میدیه اون معانی آلیه مثلا که از آلم طبیعه در این آلم ماده مثلا این معنا پیدا بکنه باید متشابه باشه.
خب حالا باید باشه، اما کدوم بیشتره؟ از خود جوابی ما میخوایم از خود آیه استظهار کنیم. ما میخوایم بگیم این تعبیر وقتی به عرف ارائه میشه میگه منه. ببینید دو چند تا نکته، یکی این که اول محکم رو ذکر کرده، معلوم میشه یه اهمیت بیشتری داره و شاید کمیت هم بیشتره. بله متقابل، بله. یعنی شما اگر از این 6660 آیه 1600 تا متشابه داشته باشید، بعد به اون 5000 تا دیگه ارجاع بدید. این منطقه یعنی اصلی که داره این به اونها برمی کرده. حالا اینم خب اون وقت معنای سوم فرمودن متشابه یعنی مالیتن ما مجملن و محکمه و مبجن. متشابه یعنی مجمل، محکم یعنی مبجن. مدرس مرحوم مدرس افغانی
سلام شاید یا نفت این احتمال اطلاف هستند یا ظاهر احتمال اطلاف دارد
این تو هم مفرد آخر دارد میدونم یکی از حرفای که اینجا آمده حالا میرسیم بهش
اون تا ها بود رفتی که این و افضل و مجمل بوده باشد این دوتا به نظر ایسی هستن متشابه ها هستن بس در طلب یعنی خب
ببینید یکی از نکاتی که مرحوم علامه تذکر دادن می‌فرمایند که در کلمات بین تعویل و بین متشابه خلق شده. همین که الان می‌فرمایید ما معول و تعویل که در قرآن آمده ولا یعلم تعویله الا الله، تعویل یه چیزیه یه بحثیه، متشابه یه بحث دیگریه. تعویل هم در محکمات میاد هم در متشابهات میاد. ما نمیتونیم بگیم کل معول متشابه و کل متشابه معول. و ایشون هم تذکر دادن این رو که در کلمات، کلمات مفسرین بین اینها خلق شده. حالا ببینید من عمدتاً بخواستم به اینجا برسونم که ایشون می‌فرمایند که ما اگر متشابه رو به مجمل معنا کنیم و محکم را به مبین، این اشکال داره. اشکالش چیه؟ می‌فرمایند تو خود همین آیه آمده، در این آیه شریفه عرض می‌کنم که اول میان مجمل رو معنا می‌کنن، می‌فرمان اجمال به حیث یختلط و یندمج بعض و جهات معنا به بعضن، بعضی از معانی به بعض دیگر مخلوط و مندمج بشه. و یوجب و ذالک تحیر المخاطب و السامع فی تشخیص المراد. اون وقت می‌فرمان قانون مجمل اینه، گر مجمل رو با یک مبینی خود مجمل مبین میشه، بله، وقد جرا دعو و اهل لسان فی ظرف تفاهم الله یتبع او ما هازا شعنو من الانفاظ بل یستریحون الى لفظ آخر مبینن یبین هازا المجمل. یه لفظ دیگری که بیان این مجمل رو مبین بکنه به اون مراجعه میکنن. سید طبع بعد از این که مجمل مبین شد، سید طبع یعنی ید طبع خودمون مجمل، فهازا حال المجمل. و وقت بعد میفرماین که اما در ماننوفی متشابه و بعد ارجاع بدیم به محکم. ارجاع دادیم به محکم، چی متبعه؟ متشابه متبعه یا محکم؟ محکمات متبعه. پس می‌فرماین اون چه که در باب مجمل و مبین هست خصوصیتی است که در مانحنفی در عیان نداره. در مانحنفی متشابه رو ارجاع میدیم به محکمات، اما اونی که یتبعه محکمه. اما مجمل رو با مبین روشن می کنیم، اما اونی که یتبع چیه؟ خود مجمله. این اشکالی که ایشون کردن به نظر ما می رسه این اشکال وارد نیست. ما چه دلیلی داریم بر این که در مجمل وقتی که با یک لفظی مبین شد باز خود مجمل مبینه؟ این معنا نداره. اصلا نمیتونیم بگیم مجمل به ماه و مجمل متبعه. اصلا وقتی میگیم مجمل با یک مبینی یسیر و مبینا، در حقیقت همون مبین داره تبعیت میشه. اصلا معنا نداره ما بگیم مجمل متبعه، از این نظر فرقی نمی کنه، به این اشکال نشد اصلا. این که ما بگیم در مجمل با مبین مبین میشه، اما مجمل یتبع در ما نحن فی محکم یتبع، این فارق بینه عرض شد اینجا و بحث مبین و مجمل باشی، اشکال درستی نیست. حالا آقایون اگر حوصله کنن این روی مقدار دنبال بکنیم، حرفی نیست که این احتمالات رو هم بخونیم یکی دو جلسه و یک نتیجه بگیریم راجع به این محکمات و متشابهات. اگر موافق هستید یک صلواتی بکنید.